هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المؤمنین
اظهار کن و از مشرکان روی بگردان
شر استهزا کنندگان را از تو باز داشته ایم
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون به خیر باشه. هر جای از این کره خاکی که صدای ما رو میشنوید، امیدوارم وقتتون تا الان خوب گذشته باشه، بهترین استفاده رو از عمرتون کرده باشید. در این لحظه هم در خدمت شما هستیم در برنامه ناگفته های ادیان از شبکه جهانی ولایت. کارشناسی که افتخار داریم در خدمتشون باشیم امشب و موضوعات مربوط به برنامه را از ایشون بشنویم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین عرب هستن. حاجی عرب سلام علیکم.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت.
ممنونم از اینکه به برنامه تشریف آوردید. ما برنامه گذشته که در خدمت شما بودیم در مورد پیشگویی‌های آخرالزمانی صحبت کردیم. البته کلن پیشگویی ها رو به دو قسم تقسیم کردید. یکی پیشگویی های فرجام شناسانه بود، اونهایی که حالا به راست یا دروغ یا با هر حیله و ترفندی یا اینکه با هر حدیث و روایتی که بود به هر حال یه اشارهی به آخرالزمان داشتند و درست یا غلط یه نشانه های از آخرالزمان، یه اشارهی به آخرالزمان میکردن و اینها یک دسته از پیشگویی ها بود. یه دسته از پیشگویی های دیگه که توی همون فهرستبندی اشاره کردید بهش و قرار شد که بعداً صحبت بشه، اونهایی بود که اصلا هیچ ارتباطی هم با آخرالزمان نداره. پیشگویی هایی است که اصلا هیچ نکته آخرالزمانی درش نیست و صرفاً فقط یه پیشگویی هست. حالا با توجه به حالا تقسیم بندی هایی که از شما خواهیم شد، یه مقدار دیگه فکر میکنم وقتش هست که وارد این موضوع بشیم از شما بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته ما اون بحث پیشگویی های فرجام شناسی رو به اتمام رسوندیم و توی حالا ادیان مختلف و جریان های معنوی نوپدید در دنیا، همونطوری که در قسمت اول برنامه ما بهش پرداختیم و شما هم اشاره فرمودید، یک جنس از این پیشگویی ها پیشگویی های در واقع از جنس غیب گویی است که حالا بیشتر با این ادبیات ازش یاد میکنن که توی همون قسمت اول برنامه یه مقدماتی نسبت بهش عرض شد و الان میخوایم بیایم سراغ این جنس از پیشگویی ها. البته حالا ما فکر کنم یک جلسه این هفته برنامه داریم و هفته های آتی باز دوره به علت برنامه مناسبتی وقفه ای داریم، شاید تفصیل این رو بعد از اون ایام بتونیم در واقع خدمت بینندگان باشیم، ولی یک طرح موضوعی رو من امروز میکنم. موضوع بسیار مفصلی است، بسیار مبتلا به و مسئله امروز شاید بگیم کف جامعه ما و کف جامعه جهانیه که با این جنس غیبگویی ها که به یک نحوی یک کار خارق العاده محسوب میشن که فردی بالاخره چگونه مثلا از امور مخفی تو زندگی من خبر داره، که حالا بعضی از این امور مخفی مربوط به شاید یک زمان کوتاه مدتی در آینده من باشه، نسبت به احوالات من، نسبت به تصمیمات من، نسبت به شاید وقایع و رویدادهایی که تو زندگی من اتفاق میفته، اینا چیست و از کجا میاد و در واقع حالا ما یک جورایی بتونیم اگر مبانی اسلامی رو در این حوزه مشخص بکنیم و در ادیان مختلف هم این مسئله رو ما داریم
دست.
چه در حالا ادیان نهادینه و تاریخی و چه در واقع آنچه که حالا امروز به اسم عرفان‌های نوظهور و ادیان نوظهور و مسائل اینجوری دارن بهش اشاره میکنن. من اگر بخوام یه تقسیم بندی کلی باز دوباره نسبت به این بحث غیب گویی داشته باشم، یعنی کلیت حال موضوعی که اگر بتونیم امروز امشب این برنامه رو تا یه حدودی کلیات این موضوع رو مشخص بکنیم، یک جنس کارایی هست که اصلا غیب گویی نیست و اصلا در واقع کاری شبیه به این غیب گویی ها و پیش گویی های خارق العاده انجام میدن.
بله.
ولی در حقیقت این افراد کاملا یک حق بازی است، یک حالا امر خرافی است و هیچ ماوراش، هیچ مسئله حقیقی وجود نداره. ولی یک جنس غیب گویی هایی هست که بعضن با استفاده از نیروهای ماورایی و آنچه که حالا من با توجه به آیات و روایات نکاتی رو عرض خواهم کرد، اتفاقاتی رو بعضن تا یک حدودی پیش بینی حتی ممکنه بکنن، از یک سری امور مخفی ممکنه خبر بدن که اونجا حالا ما یکم شاید بیشتر فرصت لازم داشته باشیم که بحث بکنیم، یه بخش رو امشب، یه بخش هم انشاءالا برنامه های بعدی. منتها من اگر بخوام توی اول کار این انواع غیبگویی های از این جنس که اخبار از امور مخفی میادن یا یکم از آینده رو پیشگویی میکنن، فعلا ببینید من نمیخوام صحه بگذارم و قضاوت بکنم و در واقع اعتبار سنجی بکنم که این پیشگویی ها حالا درسته یا غلط، فعلا میخوام بگیم فردی میاد ادعا میکنه که من پیشگویی میکنم، ادعا میکنه که من از یک سری امور مخفی در آینده شما یا در زندگی شما خبر دارم، که حالا بعدا من نسبت به همین موضوع هم در واقع صحبت خواهم کرد که چقدر اینها راسته چقدر دروغه. از یک منظری ما میتونیم غیبگویی رو به 8 در واقع قسمت تقسیم بکنیم، از نظر منبع این خبر غیبی، منبع این غیبی که داره عنوان میشه. خب در صدر اینها وحی الهی است، بالاخره خداوند متعال این عالم رو خلق کرده، صدر و ذیل عالم براش هیچ تفاوتی نداره از منظر زمانی و اتفاقاتی رو در آینده بعضن به مؤمنین، به اولیای خودش الهام میکنه و وحی میکنه که نمونه هایش رو هم در قرآن ما داریم که نسبت به در واقع اون شکست رومیان و حالا موارد دیگری که تو سیره پیامبر و ائمه بوده. دومین موردی که بعضن توی منابع بهش اشاره میشه تنجیمه، افرادی ادعا میکنن من بر اساس در واقع جایگاه ستارگان و این نسبت سور فلکی میتونم خبر غیبی رو به شما بدم. یک کانال دیگه جنیان و شیاطین جنی هستن که در مورد اینا مفصل انشاءالله تو برنامه آینده صحبت خواهیم کرد. یه پدیده که امروزه خیلی رایج شده بین مخصوصا این جریان‌های نوپدیده دینی غربی که اصطلاحا خودشون بهش میگن کانالینگ یا ارتباط با ارواح، که میگن مثلا ما با روح یک فردی ارتباط میگیریم، کانال میزنیم، ارتباط میگیریم ماورایی و اخباری رو از امور غیبی و امور مخفی و آینده ادعا میکنن که میگن. یک قسم از اخبار آینده در واقع اخباری است که بعضا در خواب به افراد الهام میشه که ما هم در منابع دینی تأییدی بر این داریم و امروزه حالا تحت عنوان مطالعات خواب یه بحث رو داریم که حالا ما توی ادبیات خودمون بهش میگیم رویای صادقه، که حالا من اینجا بد نیست یه مقدار این رو باز بکنم. انسان به خاطر اون قابلیت‌های وجودی و اون ماهیت روحش که یک موجود مجرده محدود در زمان و مکان نیست، این رو نه فقط من میگم که تک تک شاید بینندگانمون همین رو تجربه کردن، شاید یک زمانهای ما بعضی وقتا یک رویاهایی میبینیم و نسبت به حوادث آینده اخبار رو دریافت میکنیم که دیدید حالا شاید در شما تجربه شده که یه مرتبه توی موقعیتی فرد میگه آقا من این صحنه رو توی خواب دیده بودم.
بله.
بعضیا یه مقدار هوشیارتر باشن میگه الانم مثلا یه نفر از در میاد داخل، همینقدر یه کلیاتی تو ذهنش هست و این کاملا به خاطر اون ماهیت نفس مجرد ماست که اصلا در مکان و زمان نمیگنجه. همینجا اگر بینندگان ما یه کمی توجه بکنن براشون تا یک حدودی مشخص میشه، حالا من بعدا شاید بیشتر به این بپردازم، که اطلاع از این که حالا فردا چه اتفاق میفته یا دو روز دیگه چه اتفاق میفته خیلی مسئله خاصی نیست، یعنی این از اون جنس غیب الغیوبات عالم نیست که حالا افراد مثلا یک هنر خیلی والایی داشته باشن بتونن مثلا دو روز بعد رو پیش بینی بکنن. این بعضا برای خود من و شما اتفاق میفته تو رویا.
بله.
خیلی مسئله حالا اینکه ما مثلا دو روز دیگه حالا غذا چی میخوریم تفاوتی هم شاید در عالم ایجاد نکنه،
یا تا برای بقیه چه اتفاقی میفته، برای بله. دیگری چه اتفاقی
آره میفته. یعنی یه سری در واقع رویدادهای کلی شاید من و شما توی خواب بهمون الهام بشه، دریافت کنیم اون درست. روحمون از اون عالم ماده فاصله بگیره، بتونه یک بعد زمانی بیشتری رو درک بکنه. فلذا خیلی غیب‌گویی از این جنس خیلی اهمیت چندانی نداره که حالا من اینو بعداً بیشتر بازش میکنم. یک نوع دیگه از غیب‌گویی ها رو باز دوباره به همین قابلیت های روحی برمیگردونن که بعضاً با عنوان حس ششم و این مسائل بین مردم رایجه، باز اینم از همون جنسه. یعنی روح انسان به خاطر اون قابلیت های در واقع تجردش و فوق زمان و مکان بودنش بعضاً یک احساساتی رو، حوادثی رو شاید بتونه یک مقدار جلوتر درک بکنه. حالا دیدید بعضی وقتا ما هم میگیم مثلا به قلبم افتاده که مثلا این قضیه حل میشه، یا یک مشکلی میخواد پیش بیاد
دلم روشنه که این حل میشه.
آره بعضاً حال نمیخوام بگم خیلی معتبر نیست، یعنی بعضی وقتا هم دیدید ما یه حسی داریم، شاید میگیم به خاطر عوامل روانشناختی پیرامونی مونه یک حسی به ما القا شده، گاهی اوقات هم کاملا خلافش در میاد. منتها من بیشتر دارم از این بابی این تقسیم بندی رو میگم که بین مردم اینها رایج میشنون تو کلماتشون. یک جنس از این پیشگویی ها رو هم بعضا افراد مدعیان که با استفاده از علوم خاصی که حالا بیشتر به علوم غریبه مشهوره پیشگویی میکنن و میتونن از حوادث آینده یا از امور مخفی خبر بدن، که بعضا مثلا عنوان میکنن مثلا رمل یا جفر، یا حالا نه فقط در فرهنگ خودمون، ما در فرهنگ‌های دیگه هم داریم. مثلا ما در مکتب تائویز یک سری نشانه‌ها و علائمی داریم بهش میگن ایچینگ، و بر اساس این خطوطی که حالا ترسیم میکنن بعضی از حالا این در واقع افرادی که حالا معتقدن و مدعی هستن که غیب میدونن، در واقع مسائل امور مخفی رو میدونن، با استفاده از این علم به قول خودشون ایچینگ میتونن حوادثی رو پیشگویی کنن. یا کف بینی، سر کتاب، نمیدونم، این الفاظی که ما خیلی میشنویم، عرض کنم یه مسئله خیلی کف میدانی است، یعنی مردم ما با این مسائل
بازار دارن میشنون و میگن.
بله با این ادبیات ها درگیرن، نه فقط مردم ما، که عرض کنم مردم کشورهای دیگه، خصوصا کشورهای غربی، هر چقدر برید به سمت اروپای غربی و امریکا این مسائل الان به شدت بینشون رایجه. مثلا در ایتالیا ما این در واقع فالهای تاروت رو داریم که مدعیان با یه سری کارت‌های مثلا آینده فردا میتونن پیش بینی بکنن، که حالا در خود ایتالیا محدود نمونده، کشورهای دیگه هم در واقع از این بحثا انجام میدن. و یک سری منابع امور کاملا دیگه خرافی، یعنی مثلا فرض کنید بعضن فالگیری‌هایی که صورت میگیره، نمیدونم دیدید شما هم از این صحنه‌ها که یه نفر مثلا یه پرنده‌ای رو میاره مثلا از بین این کاغذایی که جلوش هست، مثلا این پرنده یکیشو برمی‌داره میگه این طالعه تو این آیه. اینا همه هم میدونن که اینا در واقع ماورایش خیلی خبر خاصی نیست. یا مثلا میبینید توی حالا ایامی که این مسابقات جام جهانی اینا گرم میشه، یه سری حیوانات پیشگو، مثلا هر بار یه بار نام یک لاک پشتی، یه بار یه اختاپوسی، یه بار یه گربه،
عنکبوت
نمیدونم. آره اینا دیگه یه فضای کاملا خرافی، یعنی اکثر حالا کسانی که شاید دارن پیگیری میکنن بیشتر به عنوان امر سرگرمی و در واقع فان دارن بهش نگاه میکنن. و یه قسم از همین در واقع امور که حالا خیلی نمیشه بهش گفت امور خرافی، بیشتر از اون جنسای سرگرمی است، همین کارش رو عبده بازی است که حالا من بیشتر در موردش توضیح میدم. پس اجمالا ما این غیب‌گویی ها و آینده بینی های از این جنس غیب‌گویی و ماورایی رو به 8 قسمت تقسیم بندی کردیم که حالا من اول میخوام با اون جنس مباحثی شروع بکنم، اون جنس غیب‌گویی هایی که شبیه به غیب‌گویی هستند، یعنی شما اطلاع ندارید از پشت پرده و الان میبینید اصلا نه مسئله ماورایی در میانه، نه حتی تنجیمی، نه حتی نمیدونم ارتباط با موجودات ماورایی و شیاطین، اصلا هیچی پشت صحنه نیست،
فقط از بیخبری ما استفاده دقیقا
میکنه. یعنی یک حالا چی میگه، یه حقه است
درست
که یه مصداق بارزش توی شعبده بازی هاست که من عنوان کردم. ببینید یک زمانی شعبده بازی مثلا نهایتش این بود که یه فردی کلاهی می آورد، دستش رو می کرد تو کلاهش، یه خرگوشی بیرون می آورد. همه هم می دونن که این کلاه یه حقه‌ای توش هست، حالا چه جوری، منتها از باب سرگرمی براشون جالبه. و هیچ وقت همون شعبده باز ادعا نمی کنه که مثلا من یک مثلا جادوگر خیلی بزرگم و الان مثلا این خرگوش رو من خلق کردم. نه، همه هم می دونن که یه کلکی تو کار این هست، که الان بین همین شعبده بازای حرفه‌ای مدل شعبده بازی خیلی در واقع آپدیت شده شون و اون تاپ لول هاشون شعبده بازی های منتال بهش میگن یا شعبده بازی های ذهنی که بعضن به شما این گونه القا میکنن که من از ذهن شما خبر دارم یا آینده رو میدونم که الان چه اتفاق میفته و تمام اینها بازی است. یعنی کاملا اون حسی که شعبده باز داره میگیره، اون جوی که اونجا داره ایجاد میشه، حتی عناصری که دارن باش همکاری میکنن، حتی تجهیزات مدرنی که با گاهی اوقات اینا به استخدام میگیرن برای اینکه این در واقع حس رو به شما بدن که من از یک مسئله توی ذهن شما خبر دارم، از آینده شما میدونم و در واقع یه سر عمر مخفی تو زندگی شما میتونم پیش بینی بکنم، که الان بهش میگن منتال ماجیک یا شعبده بازی های ذهنی. و عرض کردم هم میدونن که این شعبده باز قطعا یه حقه‌ای به کار بسته، ولی خب براشون جالبه، دوست دارن به عنوان یه بخشی از برنامه‌های سیرک و اینا می‌بینید شعبده بازی
سرگرمی.
آره سرگرمی. و خود شعبده بازم هیچ ادعایی نداره که من با غیب در ارتباطم و اینها، منتها خیلی اینا دقیقا چون بعضی وقتا مثلا نوجوانای ما بعضی وقتا از این مثلا دست کلیپ ها و شعبده بازی های مدرن می‌بینن میگن آقا مثلا این چجوری اینو فهمید، مثلا علم غیب داره، این از چه منبعی بهش الهام؟ هیچ منبعی نیست، کاملا شعبده. حتی گاهی اوقات مطالعات جدی اینها میشینن میکنن روی خطاهای شناختی انسان ها به عنوان شغل و حرفه شونه دیگه، که مثلا فرض مثلا من، حالا این خیلی مثال ساده است، شاید اصلا همچین شعبده بازی نداشته باشیم، صرف مثال، مثلا فرض کن انسان ها بین مثلا سه عدد مثلا 1, 3, و 5 مثلا معمولا 5 رو انتخاب میکنن، بعد به شما میگه که مثلا یکی از این سه عدد رو کف دستتون بنویسید. قبل از اینکه شما اینو بنویسید من روی برگه میدونم که شما در آینده چند دقیقه دیگه میخواید کدوم عدد رو بنویسید. مثلا طرف مینویسه روی کاغذی شماره 5 رو مینویسه میذاره اونجا، بعدم شما معمولا اون عدد رو انتخاب میکنی و بعد میگه ببینید من از قبل میدونستم، پیشگویی کردم که شما این عدد رو، مثال دارم
به اون حالا فضای ذهنی و فضای روانی که برای طرف بوده تشخیص میده که چه عددی نوشته.
بله حتی میگم مطالعات میکنن مثلا توی چه شکل هندسی از اعداد رو مردم اغلب کدوم رو انتخاب میکنن دلست. احتمالش کدوم.
بله
این یه جنس از این غیبگویی هاست که عرض کردم در واقع غیبگویی اصلا اتفاق نمیفته. یه جنس دیگه غیبگویی هاییست که حالا من حالا تعبیر فالگیران شیاد رو روش گذاشتم، شیادش رو دقیقا به همین عنوان دارم میگم، فالگیرا و رمالان شیاد، اونایی که مثلا مردم بهشون میگن رمال فالگیر، که اینها هم در حقیقت هیچ ارتباطی با عالم غیب ندارن و صرف باز دوباره اینجا حقه هایی است، منتها اینجاش فرقش ما اون شعبده بازی اینه که فرد ادعا میکنه که من یک نیروهای ماورایی دارم،
درست،
من چون با غیب در ارتباطم، چون نمیدونم با ملائکه، چون با خدا، چون با اهل بیت علیهم السلام در ارتباطم، این اخبار به من میرسه، که ولی در حقیقت هیچ چیز نیست، یعنی آدم شیادی است. حالا بعداً من عرض خواهم کرد که بعضی از همین غیب گویی ها که در روایات ما در آیات ما بهش تصریح شده با استفاده از شیاطین جنی اتفاق میفته، یعنی فرد غیبی رو از زندگی شما میگه، متعرض کنم از اون غیب هایی است که هیچ نفعی به نه برای دنیا نه برای آخرت شما داره و صرفاً برای جلب توجه و ورود به بعضی جریان های دیگه است. منتها این دست از فالگیرا کاملا شیادن، هیچ چیزی هم بارشون نیست. حالا یه سوالی تو ذهن شاید بینندگان ما هم شکل بگیره که آقا اگر بعضی اینا واقعا شیادن، خب چرا انقدر مردم دم خونه اینا صف میکشن و آخه بالاخره حق بازی هم یه حدی داره، چجوری این حتما این آدم چون خیلی بهش مراجعه میشه پس حتما یه خبری از غیب داره؟ معمولا اینجا یک مکانیسم فریب روانی اتفاق میفته که شاید بر بینندگانم جالب باشه. من یه بخششو این در واقع الگوی فریب رو که معمولا در این طیف از فالگیرا و رمال‌ها اتفاق میفته رو میخوام امشب یه حدودی براتون باز بکنم و بعضا شما میبینید که از همین الگو داره غالبا تبعیت میشه همین افرادی که هیچ ارتباطی میگم نه با خداوند و نه با اهل بیت و نه حتی با شیاطین جنی هم هیچ ارتباطی نداره. این مکانیسم رو من توی چند وهله و چند مرحله دستبندیش کردم که میگم شاید بر بینندگان هم جالب باشه. اطراف خودتون بعضا میبینید از این آدم ها پیدا میشن که ادعای غیبگویی دارن و توی هر کوی و برزنی و توی این فضاهای شبکه‌های اجتماعی هم امروز میبینیم افراد ادعا میکنن ما طالع شما رو میتونیم تغییر بدیم، نمیدونم بخت شما رو میتونیم باز بکنیم، بخت شما چه جوری بسته شده، حالا طلسم شما رو چه جوری باطل بکنیم، از این ادعاها کم نیست. توی مرحله اول، حالا اگر بعد دوستان من بتونن اسلاید رو هم نشون بدن که بعضی بیننده ما شاید بخوان یادداشت بکنن، یک مرحله اقناع روانی مراجعین به این فرد باید صورت بگیره. یعنی فرد میاد با یک سری اقداماتی که الان بعضیشون مثال میزنم، مراجع خودش رو اقناع میکنه که من با غیب در ارتباطم. از فضاسازی مناسب اون محیط بگیری، که مثلا اکثر اینا نگاه میکنید یه محیط های مخوفه، مثلا نورش مقداری کمه
بله.
اصلا شما وارد اون فضا که میشه احساس میکنید اتفاقات ماورایی احتمالا در اتفاق میفته،
یه چیزی داره میسوزه معمولا،
آره معمولا یه عودی روشنه، حالا تصاویری رو مثلا شاید به در و دیوار بزنن که به شما اقناع بکنن که بله ما اینجا یه قدرت هایی داریم، ارتباط هایی داریم. یکی از کارهای دیگه این اخبار شبه غیبی، این خیلی نکته جالبیه. بعضا حالا ما این افرادی که از این جنس کارا رو میکردن و تو مطالعات میدانه اون باشون برخوردهایی داشتیم، مثلا من یه نمونهش رو خدمت شما عرض بکنم. یه خانمی بود که مدعی بود من بخت دخترانی که مثلا ازدواجشون به تأخیر افتاده رو من باز میکنم. ایشون با همراه دخترش این کار رو انجام میداد. قبل از اینکه برن میگفتن ما باید بیایم منزل شما اول این بخت رو باز بکنیم، قبل از اینکه برن منزل اون فرد یه سری اشکال و رسومات عجیب غریب روی یه کار روی یه کاغذ خیلی قدیمی میکشیدن، اطرافش هم یه مقدار میسوزوندن که نشون بده این کاغذ خیلی عجیبه، روی این کاغذهای کاهی قدیمی اینو تا که میکردی کوچولو هم بود بین دو تا انگشت شما قشنگ اینجا میشد. تو مرحله ای که اینا وارد منزل فرد میشدن تا میان برن حال یه اتاق بشینن، این کاغذ رو مثلا داخل یه گلدونی، نمیدونم زیر یه دمفرشی، داخل یه کفش، یه جایی اینو مینداخت
مخفی میکرد.
بله اون دختر خانم این خانم این کار میکرد و به محضی که اینا مینشستن که حالا عملیات مثلا بخت گشایی رو شروع بکنن، این در گوشه مادرش میگفت که بله مثلا اینو من گشتم گلدون سوم سمت در سمت چپ دم در، همین دیگه میدونست یعنی برنامه چی. حالشون یه سلسله کارهای انجام میداد و از کار و اوراد و تشت آب بیارید و چه کار بکنید و دختر کجاست و اسم مادرش چی، همین چیز فضاهایی اینجوری. و بعد میگفت بله دختر شما رو تلسم کرده. کی تلسم کرده؟ گفت بله داخل گلدون سوم سمت چپ دم در تو یه تلسمی هست. نداریم همچین چیز. گفت برید بردارید بیارید. میوردنشون دست میکرد تو خاک و یه کاغذ عجیب قدیمی که خودشون نال آمده کرد نشون میدادن بله این تلسم دخترشون هست. این بنده خدا حالا شوک میشدن که حالا ما باید چی کار بکنیم. خب حالا توی این فضای، من اون هفته قبلم یه توضیح نسبت به این واکنش روانیه دادم که یک شوکی به فرد وارد میکنن، بعد تو این فضایی که حالا عقل‌گرایی یکم کاهش پیدا کرده، احساسات داره غلبه میکنه، حالا راهکارم میداد. یعنی طبیعتا از خود این فرد راهکار حالا میخوان و ایشون میگه مثلا این هزینه‌ای که تا اینجا دادید مربوط به پیدا کردن این تلسم بود، ابطالش یه هزینه جداگانه داره ده. همینجور دم و دستگاهشون جلو میرفت. آره. و از این موارد حالا کم نداریم. یه آقایی بود باز دوباره مثلا ایشون توی تهران مراجعینی داشت و بعد میگفت که حالا من میتونم مثلا زندگی های شما، مشکلات شما رو حل بکنم، از ورشکستگی مالی، از نمیدونم ازدواج عقب افتادن، مشکلات اخلاقی رفتاری، همه چی. این آقا مراجعینش که اومدن پیشش یک کمدی رو با فاصله از دیوار پشت سرش گذاشته بود، فرض کنم تو این استودیوی ما یک کمدی رو پشت سر خودش گذاشته بود و پشت این کمد رو یه حفره ایجاد کرده بود که به سالن بغل راه داشت. افرادی که اومدن پیشش و حالا مثلا برای حل هر مشکلی، ایشون میگه مخصوصا اونایی که خیلی به من اول کار باور نداشتن، مرحله چیه داریم میگیم؟ اقناع روانی.
بله.
میگم اینایی که یکم خلاصه به من احساس میکنن باور ندارن، دارن خیلی من مثلا سوال پیچ میکنن که ببینن واقعا من چقدر قدرت دارم، که من یه مرتبه وسط بحث گفتم خانم یا مثلا آقا یه لحظه عذر میخوام من الان میرسم خدمتشون. اون میرفت پشت این کمد، خونا نمیدیدن پشت این کمد، از داخل اون سوراخی که دیوار ایجاد کرده میرفت بیرون و از داخل سالن یه درتب از در اتاق میومد داخل. شما نشستید اینجا روبروتون یه آقای میره پشت کمد، حالا از در اتاق پشت سر شما میاد تو. خب این افراد یه لحظه شوک میشدن که این چی شد، مثلا شما الان رفتی پشت کمد از در اومد. که ایشون ادعاهایی میکرد که آقا من تیول ارز دارم، نمیدونم یکی از شیعیان توی کربلا الان کارش گیر کرده بود، من رفتم مشکلشو حل کردم آمدم و این دیگه بین خودم و خود شما باشه، بعد از مرگ من اگه میخواد این کرام. یعنی یه فضایی که اینا بنده خدای دفعه میگفتن آقا مثلا ما داشتیم چه جسارتی میگم، این مثلا عارف الهی بوده، ما داشتیم ازش سوال جواب میکردیم، امتحانش میکردیم، که این اخبار شبه غیبی از این قبیل. یا مثلا یه آقای دیگه، حالا من این نمونه ها رو میگم که بتونید الگوهای یه همچین کارهایی رو در بیاری تو کار اینها. یه آقایی بود با یک خانم آرایشگری با هم دیگه تبانی داشتن. این خانم آرایشگر میگفت خانمایی که اومدن محل کار من، خب معمولا خانم‌ها شاید با هم یه درد دلی میکردن، کسانی که اومدن یه مشکلی تو زندگیشونه شروع میکردن با اینا حرف زدن، چند و چون و در واقع ابعاد و زوایای مشکلش رو از زیر زبونش میکشیدم بیرون. آخر کارم بهش پیشنهاد دادم که من یه آقایی میشناسم، ایشون مثلا غیبگوه، نمیدونم با ملائکه در ارتباطه، یه دعایی بنویسه بر شما حل بشه و برو فلان آدرس بگو منو فلانی فرستاده، فردا هم حتما برو. گفت من آخر کارم که تموم شد میرفتم پیش اون آقا، گفتم آقا فردا یه خانم میاد این مشکل مثلا شوهرش تو زندگی اینجوریه، دارن ورشکست میکنن، مشکل هم اقتصادی هم بچه‌شون مریضه، حالا هرچی و خونه‌شون فلان جاست، نمیدونم ظاهرش این شکلیه، اینقدر بچه دارن،
تمام اطلاعاتی که گرفته بود از خودش
میداد دست به این فرد و فردا خب اولی مراجعه که اومدیشون میدونست که کیه مشکلاتشو و شروع میکرد غیبگویی و این فردم اعتقاد پیدا میکرد و بعد حالا از اینجا سوء استفاده های شروع میشه. این هم یه جنس اخبار شبه غیبی است و دستورالعمل های پیچیده ای که میدن توی این حوزه. که حالا من این دستورالعمل های پیچیده رو باید باش کاردم که چرا اینا دستورالعمل های پیچیده میدن. بحثمون کجاست؟ بحثمون بر کسانی است که ادعای غیبگویی میکنن ولی هیچ ماورایی در کار نیست، کاملا شیادی است. این مرحله اوله. بعد از این در این مرحله یا این مراجعه کننده ای که به این فرد مراجعه کرده یا جواب میگیره و مشکلش حل میشه یا جواب نمیگیره، از این دو حال که خارج نیست که. خب اغلب این افراد قطعا جواب نمیگیرن، یعنی که ما میدونیم که حقه بالاخره در کاره. بسیاری از این مراجعین جواب نمیگیرن، چه اتفاقی میفته؟ غالب این افراد سکوت میکنن و در مورد این اصلا مابقی که اتفاق افتاده که ما رفتیم پیش یه نفر یه پولی دادیم و مثلا این کارو گفت و این دعا رو گفت یا این عملو گفت انجام بدیم و جوابم نگرفتیم، صحبت نمیکنن با کسی.
چرا؟
چون متهم به حماقت میشن. ما یه آقایی داشتیم یه بنزی ازش برده بودن 10-15 سال پیش 120 میلیون تومان. این آقا رفته بود پیش یکی از همین آقایین شیاد، یه نعل اسبی بهش داده بود، گفته بود اینو ببر تو خونتون سرخ کن رو آتیش، بعد بنداز توی قابلمه آب، دزد نشون میده، ماشین رو نشون، همه چیو میگه. این آقا میگه ما اینو بردیم و هر کاری کردیم، خب جواب نگرفتیم، تا فرداش برگشتیم پیش این آقا که بگیم آقا ما چه اشتباهی کردیم. دقت کنید، نمیگه بریم بگیم ای حق باز تو سر ما رو کلا، نه، رفتیم ببینیم ما چه اشتباهی کردیم. که رفتم اونجا ایشون بساطش رو جمع کرده و رفته بود 7 میلیون تومان از این آقا گرفته اون 10 15 سال پیش. این آقا رو باش صحبت که میکنن دوستان که آقا شما بیا تو این مستندی که ما داریم میسازیم، ایشون دکتر بود، شما بیا صحبت کن و ببینن که یه مرد با تحصیلات عالی هم ممکنه توی فضاهای برهانی تصمیم نگیره، با در واقع احساسی تصمیم بگیره. این آقا نمیومه. گفت خب الان این فیلم منو میبینن، همه میگن برای چی رفتی 7 میلیون تومان داری یه نعل اسب گرفتی؟ خب میرفتی آگاهی، میرفتی میگشتی، میرفتی پول میدادی به چند نفر دارن بگردن به جای اینکه یه نعل اسب ساده بی خاصیت شما بگیری. معمولا پس این افراد سکوت میکنن،
درست،
چون متهم به حماقت میشن. و اون افرادی که به طور اتفاقی جواب میگیرن، بالاخره خیلی از مشکلاتی که تو زندگی من شما پیش میاد یا شاید خواست خداست،
ولی زمانی گذشته،
ولی یه زمانی میگذره حل میشه. یعنی الان مثلا فرض کنید یه آقای الان تو فشار اقتصادی است، یا مثلا بچه‌شون یه بیماری داره، خب دارن این دکتر اون دکتر برن ببینن بیماری چیه، تا بعضیا بیقراری میکنن واقعا بچه‌مون از دست رفت، حالا چی کار بکنیم، حالا چی میشه، نکنه بمیره، آیا این شفا میگیره یا شفا نمیگه. یا آقای میگه بله مریض شما خوب میشه مثلا تا 6 ماه دیگه، بعد شما 3 ماه دیگه مثلا جواب آزمایش میاد و دارو رو متوجه میشن چی باید بخوره، بچه خوب میشه. این افراد معمولا میگن آه فلانی گفت خوب میشه، فلانی اون دعا رو داد خوب شد، فلانی نمیدونم فلان کارو کرد خوب شد،
چون اون اقناعه به خوبی انجام
شده. آره قبلش این اقناع داره که رفته پیش یه نفری که با غیب در ارتباطه. فقط من اینجا تو پرانتز بگم یک بخش مباحث در واقع توسل به اهل بیت و ادعیه و این مسائل درست که سر جاش هست و منبع معتبر داره، چون حالا من اینجا لفظه میگم که مثلا طرف ایشون دعادات خوب شد، بعضی از مردم تلقیشون نباشه که همه اینا مثلا امور خرافی و انحرافی، نه این افراد میان ادعا میکنن که دعای مثلا خاصی ما داره. این افرادی که به طور اتفاقی جواب میگیرن که از 100 نفر مراجعه کننده یه نفر این جواب رو بگیره کافیه. چرا؟ چون این فرد تبدیل میشه به یک بازاریابی برای این آقا یا برای این خانومی که داره ادعای غیبی میکنه. هر جا میشینه میگه بله آقا یه آقایی هست، یه نمیدونم خانومی هست، فلان جا ایشون هر مشکلی داشته باشه حل میکنه، غیبم میدونه.
نمونهش خود من.
آره نمونهش خود من، ماجراها رو تعریف میکنه، بچه من داشت میمرد، ایشون نمیدونم دعایی داد خوب شد. خب این یه نفر شروع میکنه بازاریابی کردن. باز دوباره حالا فرض کنیم این یه نفر میره 50 نفر، 100 نفر مشتری دوباره میاره. و همینجور این سیکل تکرار میشه. افرادی که جواب نمیگیرن سکوت میکنن معمولا، افرادی که جواب میگیرن شروع میکنن این ور اون ور تبلیغات کردن، ماجراشون رو برای بقیه تعریف کردن. وارد یک مرحله دومی میشیم که از این مرحله به بعد در واقع این افراد، حالا به تعبیر من اونایشون که در دکانی هم باز کردن دارن پول میگیرن، به یه مرحله درآمد پایداری میرسن. که در این مرحله که دیگه شما هر جا میشینید ذکر خیر این آقا هست، چون خیلی ها دارن حرف میزن، اونایی که جواب نمیگیرن که ساکتن، خونه هاشونن دیگه، هم نمیان اصلا اون سمت ها پیداشون نمیشه، همه جا دارن ذکر خیر این آقا هست. و حالا تو این جو روانی که ذکر خیر این آقا هست و دم در خونهشون صف بسته شده که ایشون یه نگاه بندازه، یه نمیدونم رمل استرلابی بنداده و مشکل ما رو بگه و قید بگه و آینده و طالعه دختر ما پسر ما رو بگه، حالا باز اون مراجعین باز دوری ها جواب نمیگیرن یا جواب میگیرن. اونایی که اتفاقی جواب میگیرن که خب به شبکه بازاریابی ایشون
اضافه میشن.
افرادی که جواب نمیگیرن حالا اگرم سکوت نکنن براشون یک راه حلی این آقا داره، چون ممکن حالا یه نفری پاشه بیاد اعتراضی بکنه یا نه بیاد بگه آقا چرا جواب نمیده، مثلا این این تلس این نمیدونم شیء خاصی که ما داره چرا جواب نمیگیره. توی اینجا در واقع شروع میکنه اون فرد متهم کردن این مراجعینش. حالا من دارم الگوه رو میگم، شما تطبیق میتونید بدید به بسیاری از این مواردی که میبینید. شروع میکنه متهم کردن مراجعینش، از جمله اتهامایی که میزنه، حالا اتهام به اون معنای عام خودش، شما دلت پاک نیست. خب آقا کیه که بتونه بگه دل من پاکه، من معصومم از همه خطا و اشتباهات. یعنی خب افراد معمولا میگه خب حال چیکار کنیم، خب دل ما پاک نیست، آقا ما حال که برو توبه کن، یک چیزای کلی. شما به من اعتقاد نداری، آقا حالا شما هرچی قسم، آیا آقا ما به شما اعتقاد داریم، نه دست شما شفاست، نمیدونم دعای شما درسته. یکی از در واقع حالا به تعبیر من توپایی که اینا میندازن تو زمین مراجعه کننده برای اینکه اقناعش من که کار من درست بوده اشکال از توه، همون دستورالعمل‌های پیچیده است. معمولا این افراد مثلا اینجوری نمیگن که خب پاشو برو حل شد، معمولا متوقف میکنن برای یه عملی که شما باید انجام بدید و این عملا پیچیده است. من یه نمونه‌ای که همین چند وقت پیش نمونه‌ای که میگم در واقع اتفاق افتاده، یعنی تو فضای مجازی در واقع آقایی بود که مدعیه مثلا غیب میدونه و آینده افراد میتونه تغییر بده، دستورالعملش یک ماده بسیار پیچیده شما باید درست میکردی از یه سری مواد گیاهی که خیلی در واقع مغازه‌های عطاری خیلی کم این ماده رو میارن، مشتری کمی داره، بعد یک تیغ خارپشت شما باید مثلا گیر میآوردی حالا تیغ جوجه تیغ یا طرف کجا بره بیاره، و حالا یه ترکیبی اینا رو بعد یمنم به نسبت‌های خیلی خاصی با هم ترکیب می‌کردی و داخل یک در واقع ظرفی می‌کوبیدی اینا رو با نمیدونم آرد چی و آب و نمیدونم شیره انگور و چی اینا قاطی می‌کردی، یک ماده خیلی کوچولوی یک گلوله کوچولوی از اینو برمی‌داشتی. حالا اینا شاید بر بینندگان ما خنده‌دار باشه ولی واقعیت داره اینا اتفاق می‌افته توی جامعه پیرامونی ما و بعضیا متأسفانه دارن به این مسائل در واقع اعتقادم پیدا میکنن. میگم این گلوله کوچولو رو باید بدید به یک موش صحرایی، یه موش صحرایی هم بره بگیری اینو بدی بهش بخوره، تا این موشه در واقع این ماده رو قورتش نداده شما باید اینو دارش بزنید. یعنی کاملا یه چیز مضحک، فاصله دهن تا مثلا معده موش مگه چقدر؟ بعد چرا حالا باید دارش بزنیم؟ چرا نباید مثلا بکشیمش سریع؟ بعد اون ماده که تو دهان اینه هنوز رو در بیارید، تازه یه مرحله دیگه هم داشت که بعد اون کار میکنه. این ماده حالا بود اون ماده جادویی که مثلا غیب و غیوب عالم و دست شما میداد و شما مشکلات ما این حل بکنید. این دستورالعمل پیچیده رو اینجا شروع میکنه از شما پرسیدن، خب بگو ببینم چیکار کردیم، و بالاخره یه گوشه کار شما رو گیر میکشه و میگه اینجاشو اشتباه کردی و اینی که من گفتم انجام ندادی، حال دوره هزینه‌هات هم که باطل شده، از نو دوره باید شما به من پول بدی و من چله بگیرم و چه کار بکنم. این مکانیزم توی اکثر این افراد فالگیر و در واقع افرادی که شیادن اتفاق میفته.
خب آقای عرب اگر اجازه بدید، مثل این سریالای تلویزیونی که جای حساس بحثو نگه می‌دارن تا بیننده رو همراه خودشون نگه دارن، ما هم بحث رو اینجا یه لحظه متوقف کنیم، بریم اتاق فرمان یه میان برنامه رو ببینیم، یه استراحتی هم شما بکنید، هم عزیزان بیننده فرصت داشته باشن یه مقدار فکر کنن به این صحبت ها، برمیگردیم و ادامه میدیم بحث رو. عزیزان بیننده از شبکه جهانی ولایت، برنامه ناگفته های ادیان رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین حسین عرب در استودیو برنامه حضور دارن و دارن در مورد غیبگویی های فریبکارانه آخر اون افرادی که ادعاهایی دارند صحبت میکنند و حالا مکانیزم بسیار ساده، یه الگوی خیلی روشنی که اکثرا استفاده میکنند، اما با هر کدوم با روش های خودشون و با امکانات خودشون صحبت کردن، نکاتی رو شنیدیم و تقریبا حالا برای ذهن ما هم خیلی غریبه نیست وقتی که به خاطرهایی که افراد برامون تعریف کردن یا مواردی که توی روزنامه ها نشریات خوندیم مراجعه میکنیم، میبینیم همه از همین الگو دارن استفاده میکنن برای فریب افراد مراجعه خودشون. اما خب هر کدوم با یک ادبیاتی، با یک نگاهی، با یک سری امکانات خاصی که تکراری نباشه. خب حاجی عرب در خدمتتون هستیم. فکر می‌کنم این بحث رو اگر بخوایم ادامه بدیم هم جذاب و شیرین هست و هم نکات و موارد خیلی زیاد و مستاقای خیلی زیادی داره، اما اجازه بدیم که این بحث رو ادامهش رو خود بینندگان برن توی روزنامه‌ها، توی نشریات، توی کتابایی که منتشر میشه مطالعه کنن و بریم سراغ یه دسته دیگه از کسانی که به پیشگویی‌های نزدیک به غیبگویی میپردازن.
خب ببین، من این دو گروهی که الان گفتم، شعبده بازی های منتال و ذهنی و این جنس آدم های شیادی که دارن با یک مکانیسم فریب عمومی و فریب روانی دارن کار خودشون جلو میبرن رو عرض کردم. اینا اصلا کسایی هستن که نه با غیب در ارتباطن نه آینده میدونن، فقط صرف حقه بازی است. حالا یه جا برای سرگرمی، یه جا واقعا برای منبع درآمد افراد و با اغراض خودشون. اما یه جنس در واقع پیشگویی و غیبگویی در واقع از این جنس داریم که واقعا یک اطلاعاتی رو از امور مخفی به ما میدن و آیات قرآن و روایات مؤمن رو تأیید میکنه که از این جنس اطلاعات از امور مخفی. حالا من یکم میخوام دیگه احتراز بکنم از لفظ غیب، چون غیب عالم رو واقعا اینها بهش دسترسی ندارن، اون غیب حقیقی رو، و صرف این اطلاعات امور مخفی که تو جیب شما چیه، نمیدونم فردا چیه، شما چند تا خواهر برادرید و چی کار می‌خوای بکنی و چه ماشین خریدی و قصد داری چه مثلا معامله‌ای رو، از این جریانا که توی روایات ما و تو ادبیات دینی ما با این بحث کهانت گفته میشه. که کهانت رو در تعریفش اینجور گفتن: خبر دادن از گذشته، حال و حتی در مواردی آینده و یا چیزهایی که از چشم پوشیده است، مثلا یه شیئی که گم شده الان، و منبع خبر شیاطین جنی هستند. این خیلی نکته مهمی، یعنی قید کهانت اینجاست که فردی با ارتباط با شیاطین جنی اخباری رو کسب میکنه. شیاطین خب میدونید یه سری شیاطین انسی و انسانی داریم و شیاطین من الجنت و الناس که بعضی از انسانهایی که شیطان صفت میشن و حتی شیاطین جنی گاهن از اونا درس هم میگیرن، یعنی اینقدر اونا در مکاری و حق بازی جلوتر میفتن. ولی شیاطین جنی که حالا در مورد موضوع جنی بحث بسیار مبسوطی است، سوره ما داریم به نام اینها در قرآن، آیات بسیار زیادی در مورد جنیان، ابلیس، شیاطین، که ابلیس رو هم در سوره کهف خداوند فرمود و کان من الجن، از جنیانه،
بله،
جنسش، آیات متعدد داریم، بحثش خیلی مبسوط و مفصله که اصلا جنیان چی هستن، چه ویژگی هایی دارن، مبتنی بر آیات روایات هم من تاکید میکنم، نه اینکه حالا توی کتاب های خرافی و فیلم های سینما، اینها اون فضای تخیلی نویسنده و کارگردانه که داره اتفاق میفته. در قرآن آیاتی رو داریم، مثلا سوره انعام آیه 121 خداوند فرماید که و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، میگه ارتباط در واقع غیبی بعضن بین شیاطین جنی و شیاطین انسی هست،
دوستانشون،
بله، در سوره جن هم داریم که بعضا اینا با هم دیگه پناه هم میبردن، در واقع یعوذون برجال من الجن، و ارتباطات بین هم. که حالا این یکی از آیاته، آیات دیگه داریم که به هم دیگه در واقع اقوالی رو القا میکنن، با هم ارتباط دارن با شیاطین جنی، که در ادبیات دینی ما به این فرد میگن کاهن، کسی که با شیاطین جنی در ارتباطه، و به خاطر حالا ویژگی هایی که جنیان دارن، حالا من یکم شاید بیشتر توضیح بدم، اینا بعضا از یک سری اخبار از امور مخفی رو میتونن در یک حدودی اون هم اطلاع داشته باشن. منتها یه نکته خیلی مهم، نکته ایست که سوره شعرا آیه 223 بهش اشاره میکنه و اون اینه که حالا من دعای قبلش رو میخونم خدمت بینندگانمون. بسم الله الرحمن الرحیم. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، خداوند میفرماید میخواد بهتون بگم شیاطین بر کیا نازل میشن؟ یه تعبیری داشتن یکی از اساتید گفتن فرودگاه شیاطین کیا هستن، اونانی که باشون تنزل علی کل افاکن افیم، بر کسانی که زیاد دروغ میگن. خب آیه 223 که نکته اصلی ما در این در واقع بحثم اینجاست، میگه که این شیاطین جنی اخباری رو حالا به اینها میدن بنابر اقوال دیگه و بر اون کسانی که نازل میشن و باشون ارتباط میگیرن، یلقون السمع و اکثرهم کاذبون، میگه اکثر این اخباری که به خود اولیا و دوستان انسی خودشون این شیاطین جنی میدن دروغه. این خیلی نکته مهمی است در بحث کهانت، که من جلوتر حتی حکم فقهیش رو هم از بعضی از مراجع استفتاحاتی شده عرض میکنم خدمتون. میگه این شیاطین جنی که بعضا اخباری رو میرن استراق سم میکنن و حالا میخوان اخبار رو از قید بگیرن، یا حالا به خاطر ویژگی هایی که دارن عرض خواهم کرد اطلاع از امور مخفی پیدا میکنن، همین اخبار رو که میخوان به اون کاهن بدن دروغ به این فرد میگن. یعنی ببینید این چه دوستیه. خلاصه و یکی از نشانه هایی که مردم ما بسیار روش دقت داشته باشن، چون الان این طیف افرادم کم نیستن تو همین فرقای انحرافی، مخصوصا افرادی که این مرتبه شما میبینید واقعا یک مطلب مخفی رو در زندگی شما به شما میگه، شما رو میبینه یا حالا توی شرایطی و بدون هیچ حقه، حالا اون حقه ها که خودش بحثش مفصل بود گفتیم، بدون هیچ حقه یه مرتبه هم میگه یه غیبی رو، یه مسئله خاصی رو که مثلا شما فقط میدونستی و خدای خودت برمیگرده به شما میگه. معمولا مردم ما اینجا یه مرتبه دست و پاشون شل میشه که این از کجا میدونست مطلب؟ قرآن داره به ما میگه و روایات بیش از این، حالا من روایاتش رو اینجا نیاوردم، وقت برنامه ما محدوده، روایات بیش از این میگه که اینها حالا به خاطر اون ویژگی شیاطین جنی این اخبار رو به اولیای خودشون میگن، این کهانت اتفاق میفته، یعنی دسترسی به بعضی از این اخبار اصلا مشکل نیست. این خبر رو که به این افراد نه دقت بکنید، تو این اخبار مثلا اگر 10 تا خبر به شما میگه 6-7 تاش دروغه، 6-7 تاش غلطه، چهارتاش درست عذاب. مردم ما طبق همون مکانیسم روانی که قبلا عرض کردم فقط اون خبرهایی که درست بوده رو میبینه. این از کجا میدونست که مثلا من فلان مثلا لباس رو دیروز خریدم یا فلان غذا رو خوردم یا قصد داشتم تو ذهنم این کار رو انجام بدم؟ نگاه نمیکنه که آقا 6 تا خبر دیگه هم به شما داد، اونا دروغ بودا، دقت کردی اونا رو غلط گفت؟ این یه نشانه است برای کسانی که کهانت میکنن. قرآن و روایات ما این نشانه رو گشته که نگاه بکنید برخی اخبار اینا دروغه. و گاهی اوقات تو یک خبر مثلا به شما میگه که آقا شما فردا قصد داری یه خودرو بخری. خب این که قرار من یه خودرو بخرمش رو درست میگه، ولی مدل خودرو رو اشتباه به شما میگه. میگه شما قصد داری مثلا فردا نمیدونم حالا یه خودرو مثلا خاصی رو بخری، مال یه کارخونه ای، بعد شما اصلا قصد نداشتی اون خودرو رو بخری ولی قصد داشتی خودرو بخری. مردم ما باز دوباره اینجا میگن که این از کجا میدونست من میخوام ماشین بخرم؟ میگه خب مدل خاصی به شما گفت؟ میبینی که میگه آره مدلشو غلط گفت ولی
میدونست
قصد منو. این یک نشانه است، مردم ما دقت بکنید، این نشانه است. روایات ما میگه این منبعش کهانته، این منبعش شیاطین جنیه و فریب نخورید. حالا بعضی افراد میان رو این عنوان کهانت، حالا حکم فقهی کهانت رو هم حالا من از فتاوای بعضی از مراجع در واقع تقلید عرض کنم خدمتون، انجام دادن این کهانت، تعلیم دادنش، یاد گرفتنش به طور مطلق حرامه، این حکم فقهی است. مراجعه به این فرد کاهن هم حرامه، حتی اگر در دلش هم تصدیق نکنه،
خیلی قبول نداشته باشه اون کاهن.
حکم بسیار سنگینی داره کهانت در دین ما از نظر حرمت. یعنی فرد میگه آقا میگن فلانی خبر غیبی میده، خبر از امور مخفی میده، خب بریم ببینیم مثلا میدونه ما دیروز چی خوردیم؟ از باب سرگرمی، از هر بابی که میخواد، مراجعه به کاهن حرامه. که حالا اون فلسفه این حکم چیست من نمیخوام دیرم بودش صحبت بکنیم و از باب تعبد فعلا داریم در مورد این احکام صحبت میکنیم. بعضی وقتا مردم ما همین احکام رو نمیدونن، یعنی آقا ما که کارا بدی نکردیم، که ما که حرامی انجام ندیم، رفتیم پیش این نفر دور هم بودیم دیدیم حالا ایشون مثلا بلد ما مثلا چند تا خواهر برادر داریم یا نه، مثلا این سوال همجوری پرسیدیم، یا مثلا از آینده سوال میکنیم آقا شما میدونی مثلا این بابا بزرگ ما که مریضه تا کی زنده است؟ تو دلش هم میگه چی؟ آقا این حالا بگم 2 روز دیگه مرگ دست خداست. میگه باز در همین شرایط هم حرام مراجعه به این فرد و این حکم بسیار سنگینی داره. حالا گاهی اوقات میان رو این بحث کهانه، شما میبینید یک لباسایی تنش میکنن، یه پوششایی تنش میکنن که شما رو فریب بدن. چون بعضی افراد مثلا اگر بهشون بگی خب من میخوام با شیاطین جنی ارتباط بگیرم شما خبر بدم، طرف میگه من نمیخوام مثلا شیاطین تو زندگی من نفوذ پیدا بکنن و شاید پس بزنه، میبینید یه سرپوشایی براش میذارن. مثلا میبینید حتی بعضی وقتا میگن نه اینو من با استخاره میفهمم،
درست
با قرآن میگم من این خبر رو به شما. خب مثلا قرآنی، حالا نمیخوام بگم قرآن در کار نیست، نه که قرآن دستش، قرآن دستشه، ولی اصلا از این آیات ایشون نگاه نمیکنه. اون القاء خبری که لیوحون الى اولیاءهم رو داره از شیاطین جنی تلقی خبر میکنه. یا بعضی وقتا به اسم تعبیر خواب، یا مثلا اینی که رایج میگن سر کتاب، اینی که میگن سر کتاب باز بکنه، اصلا هیچ کتاب خاصی ندارن اینا. من آدمایی داشتم میگفت مثلا این کتاب برای من مهم نیست، حالا بعضیشون میگنم کتاب فلان باید باشه، نه میگفت شما فارسی اول دبستان بده من از توش برات خبر غیبی میگم. نه اصلا این ادبیات
مهم نیست،
این رمز ارتباط بین من با اون شیاطین جنی. حتی گاهی اوقات متاسفانه بعضی از همین افرادی که کهانت میکنن خودشون نمیدونن با چی در ارتباطن. بعضی از این مدعیان دروغین ما داریم، حالا توی در واقع جامعه خودمونم به ندرت، حالا بعضا این موارد اینجوری هست که طرف مثلا میگه من با جبرائیل در ارتباطم و دارم این اخبارو میگم به شما، من کهانت نمیکنم، من با شیاطین در ارتباط نیستم، من با یک ملکی حالا به نام جبرائیل یا نه یکی از ملائکه من در ارتباطم. بعد شما ازش بپرس خب جبرائیل مگر چه شکلیه که شما باش در ارتباطی؟
نمیگه
خب مثلا یه موجود نورانیه، دو تا بال داره، صداش هم شاید مثل همینایی که تو فیلم ها مثلا بعضن مثلا میخوان بگن
صدا با اکو هم معمولا
اینا دقیقاً شیاطین جنی یکی از قابلیتایی که دارن سحر میکنن، با ذهنیات فرد و با قوه خیال فرد تصویر ذهنی بهش القا میکنن. ما الان از این فرقه های انحرافی بعضن کم نداریم، که مثلا افرادی میگن آقا من خواب دیدم یا من صدایی رو شنیدم یا من ملکی از ملائکه الهی رو دیدم که گفت مثلا فلان فرد برحقه، و خب اگه برحق نبود ملائکه الهی تاییدش نمی‌کردن. خب ما سوال می‌کنیم مگه ملائکه الهی رو دیدید؟ مگه می‌تونید تشخیص بدید صرف این که یک موجود نورانی دیدم یا یک صدایی شنیدم یا یک اتفاق عجیبی افتاد تو خونه ما، یک اشیایی جابجا شد، پس ایشون خبر داشته و ایشون برحق این فرقه یا این حالا فردی که مدعی دروغین هست؟ این هیچ دلیلی بر این مسئله نیست. یعنی میگم حتی خود گاهی خود اون مدعی دروغین هم واقعا فکر میکنه با یک ملکی در ارتباطه.
درست.
شاید این سرش رو گلا بذاشن.
بله.
این خیلی مسئله مهمی است. عرض کردم عنوانش اصلا مهم نیست. استخاره است، تعبیر خوابه، نمیدونم سر کتابه، فاله. بعضی وقتا میگه فال قهوه است. خیلی از این فالا که شیادی است، ولی بعضی وقتا همین پوشش رو روش میگذاره، شروع میکنه غیب گویی کردن. درست. و مراجعه به این فرد حرامه و این حرمت رو بینندگان ما من تاکید میکنم بهش توجه دارن. کما این که ما دزدی نمی کنیم، مؤمنین ما دزدی نمی کنن، مراجعه به کاهن هم حرامه. نباید
کاهن باید در یک انزوای قرار بگیره که بلی. اون ارتباط قطع بشه.
و یه نکته خیلی مهمی که داره که من عرض کردم، این غیب گویی به واسطه همین شیاطین جنی محدودیتای داره. یکی از محدودیتاش اینه تا وقتی که شما اجازه ورود به اینها ندید بعضن نمیتونن ورود در زندگی شما داشته باشن. و یک قاعده کلی داریم که شیاطین جنی در زندگی شما هیچ کاری نمیتونن بکنن، بنابر روایات و آیات من دارم عرض می‌کنم، حالا بحثش مفصل وقت ما اجازه نمیده، هیچ کاری نمیتونن بکنن مگر اینکه شما روزنه‌ای برای ورود اینها باز کنید.
بله.
اون آیه قرآن فرمود که سلطه ای ابلیس بر شما نداره مگر کسانی که یتولونه ولایتش رو میپذیرن
خودشون.
و گاهی اوقات مراجعه شما به این افراد بعضن هم میبینه شاید اجازه هم میگیره از شما، میگه اجازه میدید من موکلینم رو مثلا اعزام شما اجازه، و این اجازه دادن شوخی بردار نیست. شیاطین جنی وارد زندگی انسان بشن، باز تاکید میکنم مبتنی بر آیات و روایات، کارهایی رو میتونن انجام بدن، یعنی قابلیت هایی دارن، خدا اینجوری خلقشون کرده.
درست.
تا شما اجازه ندید هیچ خبری نیست. شما که اجازه میدید این اتفاقات بعدی رو هم باید افراد مراقبش باشن. فریب هیچ ظاهری رو هم نخورن. حتی ممکنه یه وقتی یه نفری آقا این لباس روحانیت رو پوشیده باشه، هیچ نشون که نمیده. حالا یه نفرم که نمیتونید شما حالا دم به ساعت مثلا استعلام کنید که آقا واقعا از حوزه مثلا مجوز تلبس روحانیت داره یا نداره، یا آقا یه گوشه لباس پوشیده شاگردان رو هم دور خودش جمع کرده، القاعاتی بینا میکنه، غیب گویی میکنه به ذهن این افراد، بعدم میگه من سالک الا الله هم و من شاگرد فلان آیت الله بودم و این قابلیت ها رو مثلا الهامات و مکاشفات غیبیه منه. بس. اصلا به هیچ کدوم از این عناوین اعتنایی.
خب خیلی ممنونم حاجی عرب از شما. فقط در حد یک جمله بفرمایید که پیشگویی های شاه نعمت الله سوال پرسیدن، جز همین هایی هست که گفتید یا نه قسم دیگه و تو برنامه بعد باید بهش بپردازیم؟
البته حالا من بعد مفصل خود همین ها رو من مستقیما هنوز مطالعه نکردم، ولی از این جنس پیشگویی هایی که حالا یا میگن نمیدونم فلان فرد انجام داده، یا مدل های غربیش هم داریم، نوستر آداموس مثلا فرانسوی پیشگویی کرده فلان اتفاق، خیلی از این پیشگویی ها که معمولا هم با زبان ادبی و شعر و یک زبان های دارای ایهام گفته میشه، تأویل ها و تفسیر های متعدد داره. یعنی اون زبان ادبیات به شما اجازه، ببینید شما یه وقتی من برهانی به شما میگم یا یک جمله مشخص مبین 1397 این تاریخ این اتفاق میافتد، واضح من به شما میگم، پس شما میتونید چک کنید که آقا افتاد یا نیفتاد، دروغ گفت یا راست گفت. ولی بعضی وقتا من یک میگم آقا در تابستان گرمی نمیدونم که قبلش باران آمده است و بعدش چطور میشود و مثلا یک فضای کلی میگه
خیلی از
بارها این حادثه داره تو تاریخ تکرار میشه. که من اگر یادتون باشه برنامه قبل گفتم مثلا این جریان های میلریسمی که در مسیحیت بودن که مثلا پیشگویی میکنن حضرت مسیح فلان تاریخ میه، یه چیز کلی میگفتن، بعدم که نمیشد میگفتن آ منظورش مثلا شاید اون
فلان چیز بود.
آره اینا رو معمولا نمیشه خیلی
ممنون و متشکرم آقای عرب از شما از حضورتون و سپاسگزار از شما عزیزان بیننده. برنامه ناگفته های ادیان رو شنیدید و دیدید و محضرتون تقدیم کردیم. تا برنامه بعد همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.